Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
چجوری میتونم یه کاری کنم که کسی نتونه بهم زور بگه، نتونه حقمو بخوره؟ چجوری میتونم نذارم یه کسی نظر و عقیدهشو به من تحمیل بکنه؟ چجوری میتونم حقم رو از دیگران به طور درست بگیرم؟ چجوری میتونم بهشون نبگم و احساس گناه هم نکنم؟ در مجموع چطوری میشه به قاطعیت برسم و این درس قاطعیت رو به بقیه بدم؟ برای پیدا کردن جواب این سوالا و سوالای مشابه این پیشنهاد میکنم این اپیزود رو بشنوید. به نام خدا و سلام به پادکست کتاب جیبی خیلی خوش اومدید. شما رو دعوت میکنم که به اپیزود 65 که در شهریور ماه 1401 منتشر میشه گوش بدید. من مهدی بهمنی هستم و هر بار میرم سراغ یک کتاب علمی و بعد از اینکه خوندم و خلاصش کردم چکیده مطالبی رو که از کتاب استفاده کردم و برداشت کردم رو به صورت ساده برای شما تعریف میکنم. با این کار خوندن یک کتاب و لذتی که ازش بردم رو با شما به اشتراک میذارم و باعث میشم اگر علاقمند شدید برید سراغ اون کتاب و بخونیدش. این بار رفتم سراغ یه موضوع خیلی کاربردی که بعید میدونم من و شما درگیرش نباشیم در طول روز، یعنی مسئله سلطه‌جویی دیگران، که دیگران بخوان از ما سوء استفاده بکنن، نظرشون رو به ما تحمیل بکنن. دوست داشته باشم مطابق رأی و سلیقه و نظر اونها رفتار بکنیم. این کتاب بهمون یاد میده چجوری اجازه ندیم این اتفاق بیفته و چجوری میتونیم با قاطعیت یه سد بزنیم جلو اینجور آدم ها. برای این موضوع کتاب When I Say No, I Feel Guilty رو انتخاب کردم که وقتی نمیگویم احساس گناه میکنم ترجمهش هست، ولی در ایران این کتاب با عنوان روانشناسی اعتراض ترجمه شده توسط نشر لیوسا و این چاپی هم که دست من هست چاپ 24 هست. این کتاب رو آقای مانوئل جی اسمیت نوشته. کتاب بسیار خوبیه که توصیه میکنم حتما بگیرید و بخونید. حالا با هم میریم و خلاصه این کتاب رو میشنویم. برای هممون اتفاق افتاده که توی مخمصه بیفتیم. یعنی چی؟ نه راه پس داشته باشیم نه راه پیش. مثلا سر و کله یه رفیقی پیدا میشه و ازمون یه درخواست میکنه، میگه میشه ازت خواهش کنم تشریف ببری فرودگاه و عمه جانمو که ساعت 6 بعد از ظهر با هواپیما میاد رو برسونی منزل ما، خیلی ممنون میشم ازت. بعد شما میگی بله بله خواهش میکنم حتما حتما. بعد میشینید با خودتون فکر میکنید، میگه بابا این چه کاریه، ترافیک سنگین، بعد مصیبت عظما سوار کردن این پیرزن، زورک حرف زدن باهاش کی حوصله‌شو داره؟ دلتون میخواد که به این دوستتون بگید که بابا عمه جون کاش همون شهر خودشون بمونه نیاد، و شاید هم اینجوری خودتون تسلی میدید که نه بابا حالا عیب نداره، دوست دیگه، رفیق دیگه، یه روز نوبت منم میرسه که ازش یه چیزی بخوام. بعد فورا به ذهنتون میزنه که خب من که تا حالا همچون درخواست یک کسی نکردم، همیشه اینجور کارا رو من خودم انجام میدم، به کسی نمیسپارم. چه رویی داره این آدم؟ چرا خودش این کارو نمیکنه؟ اگه خودش نمیکنه چرا به زنش نمیگه؟ دقت کردی تو اینجور مواقع یه حس خاصی به آدم دست میده، انگار نمیخواد بگه احساس گناه میکنه. بله هم میگه که هیچی، بلا میشه براش، از خودش متنفر میشه. موضوع این کتاب درباره اینه که وقتی ما نمیگیم چرا احساس گناه میکنیم. نباید این احساس گناه رو بکنیم راحت، اما متاسفانه نوعاً تو این جور مسائل ما درگیر یه مناظره ذهنی با خودمون میشیم. شروع میکنیم هی یه سری سوالات از خودمون پرسیدن که آقا اگه بگم نه دوستم دلخور میشه، بینمون شکراب میشه، نمیگه چه آدم خودخواهیه که به جز خودش اهمیت به کسی نمیده، حرف ما رو پشیزی حساب نکرد، نمیگه چه آدم بی معرفتیه. بعد دوباره به خودتون میگید خب چرا همش من باید بگم بله؟ نمیگن اینجوری طرف حالوه، متوجه نیست، نمیفهمه. میبینید دیگه اینجا توی موقعیت سخت ما قرار گرفتیم، سر یه دوراهی مشکل. یا باید به میل دیگران رفتار کنیم که خب اینجوری افسرده میشیم، یا اینکه نه باید واقعا تصمیمو یکسره کنیم و با قاطعیت بگیم نه و به ساز خودمون اینجوری برخسیم و دست رد به سینه دیگران بذاریم. حالا ناراحتم شدن شدن. برای رهایی از این مخمسه باید یادمون باشه که خب جواب خیلی ساده است. چرا ما خودمون رو گول میزنیم؟ هیچ کسی تا ما خودمون نخوایم نمیتونه به ما مسلط بشه، حتی در همین حد، حتی تو باب رفاقت و تو باب معرفت. یه بار دیگه جمله‌مو تکرار میکنم عزیز من، هیچ کسی تا ما خودمون نخوایم به خودمون مسلط نمیشه. من باید اینو قبول کنم. اگر میخوایم سلطه‌جویی دیگران کات بشه، خاتمه پیدا کنه و ما بازیچه دست کسی نباشیم، خب باید بدونیم که این سلطه‌جوییه و این سلطه‌جویی رو بشناسیم و باش مقابله بکنیم. ماها نوعاً نمیدونیم که افراد از چه شگردای استفاده میکنن برای سلطه‌جویی، اصلا بلد نیستیم اینو. این کتاب خیلی دریچه بزرگی رو به روی ما باز میکنه. برای خود من خیلی الهام بخش بود. کانال‌های ذهنم رو نسبت به موضوع تسلط دیگران به روی خودم باز کرد. به هم گفت که آقا چجوری دیگران به من مسلط میشن و چجوری من قفل میشم، نمیتونم با قاطعیت بهشون بگم نه، و اگرم میگم نه بعدش احساس گناه میکنم. خب چجوری میشه با اینا مقابله کرد؟ حالا میخوایم تو این کتاب یاد بگیریم که آقا قاطعیت حق ما هست و ما داریم از این حق استفاده میکنیم. دقت به این بکنید که حق ما هست، که از این حق باید استفاده کنیم، قاطع باشیم. قاطعیت یه سری حق و حقوقی به ما میده که الان میخوایم باهاش آشنا بشیم و مرورش بکنیم. یعنی ما اینا رو میدونیم، الان من بگم شما میگی آقا اینا واضحه، ولی ازش غافلی. میخوایم با هم یادآوری بکنیم اینها رو، 10 تا حقه که قاطعیت به ما میده و ما تو مواجهه با دیگران میخوام از این حقا استفاده کنیم. با من همراه باشید تا این حقوق رو بگم و میبینید که چقدر تو زندگی ما میتونه راهگشا باشه و چقدر میتونه ما رو از اون مخمسه ها نجات بده. یه خورده حوصله کنید، حرفای خیلی خوبی تو کتاب هست که با هم دیگه میشنویم. حق اول قاطعیت اینه که آقا قضاوت نهایی با خود منه. این دیگه بدیهیه دیگه، واضحه دیگه، شکی تو حقانیتش که نیست. قضاوت نهایی با خود منه. اگر ما پای این حقمون بیستیم و مسئولیت زندگیمون رو به دست بگیریم، هیچ کس نمیتونه به ما سلطه پیدا کنه. ولی البته بهایی هم داره این استقلال، این استقلال ما و اینکه قضاوت نهایی در مورد هر چیزی با خود منه و تصمیم گیرنده نهایی منم، معلومه دیگه سلطه‌جو رو ناراحت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون آدم احساس میکنه که همه رو باید کنترل کنه. آقا چرا میخواد اصلا کنترل کنه؟ به خاطر اینکه فکر میکنه مردم قدرت اینو ندارند که تو زندگیشون خودشون تصمیم بگیرن. من بعد بهش بگم چیکار کن چیکار نکن. من به همچین آدمی میگم آقا خیلی ممنون، متشکر، قضاوت نهایی و تصمیم نهایی با خودمه و این مهمترین حق منه و اگر این حق رو من فهمیدم خیلی از حقوق دیگه توش هست. این اصل بسیاری از اصول دیگه درش هست. به اصطلاح میگن چون صد آمد نود هم پیش ماست. اما نویسنده این کتاب میگه که آقا فقط مجهز شدن به این باورم کافی نیست. بگی من اینو فهمیدم این تو باور من میگنجه، این کافی نیست. سلطجو ترفندهای مختلف میزنه و ما چاره ای نداریم جز این که این ترفنده رو بشناسیم و خونساش بکنیم. اما اجازه بدید من همینجا یه چیزی رو بگم از نظر نویسنده. کتاب میگه که خیلی از ما همین حق رو برای خودمون قائل نیستیم، باور بهش نداریم، یا شاید باور داریم نمیخوایم بهش عمل کنیم. این دیگه چه مدلشه؟ نویسنده این کتاب میگه به خاطر اینکه تصمیم هر چیزی با خود منه، این منو میترسونه. چرا؟ چون مسئولیت اون کار میفته گردن خودم. تمام تأکید نویسنده رو این حق هم به خاطر همینه. من اگه قاضی خودم بودم اون وقت ممکنه یه جایی از تصمیمم ناراحت بشم، عصبانی بشم، خسته بشم. جواب اینه که خب بشم، مگه چاره دیگه ای دارم؟ من باید در مورد کارم تصمیم بگیرم، خودم قضاوت کنم و مسئولیتش رو بپذیرم. این خیلی مسئله مهمیه. ما در قبال خودمون و در قبال دیگران بعد از اون مسئولیت داریم، اینو یادمون نره. پس نمیتونیم تصمیم نگیریم و بندازیم گردن دیگران که دیگران برای ما تصمیم بگیرن. پس معلوم شد آدمی که تصمیم خودش رو میذاره دیگران بگیرن راه سلطه رو داره باز میکنه و این بزرگترین اشتباه است. آقا خود تصمیم بگیر، ولو اشتباه بود تاون نشان بده، اشکال نداره. این بهتر از اینه که دیگری برای تو تصمیم بگیره. بالاخره هر کسی در قبال کارهای خودش مسئوله دیگه، نتیجهشو باید قبول کنه. نمیشه که بگیم آقا شونه خالی بکنه از بار مسئولیت در بره. نه، همچه خبری نیست. یه حرف قشنگی رو اینجا آقای اسمیت نویسنده کتاب میزنه که خیلی دوست داشتم، من به دلم نشست. میگه ما قرار نیست مسئول خوشبختی دیگران باشیم و قرار نیستم مسئولیت خوشبختی خودمون رو گردن دیگران بندازیم. خیلی حرف قشنگیه، خیلی جالبه. دوست دارم یه بار دیگه تکرارش کنم. ما مسئول خوشبختی دیگران نیستیم، قرار نیست مسئولیت خوشبختی خودمونم گردن دیگران بندازیم. پس این که اگه من بازی در بیارم بگم آقا چرا این کارو کردی، بگم مجبور بودم، فلانی به من اجبار کرد، اون منو مجبور کرد، این اصلا توجیه نیست. این زندگی منه و هر اتفاقی که توش بیفته مربوط به خود منه و دیگران مسئولیتی در قبالش ندارن. پس این حق شد حق اول که قضاوت و تصمیم نهایی تو هر کاری با خود منه، نه دیگران، و باید اینو بپذیرم، پاشم وایستم. اما حق دوم قاطعیت اینه که ما قرار نیست برای هر چیزی، برای هر کاری که میکنیم دلیل و بهانه بیاریم، عذر بتراشیم. مجبور نیستیم اصلا. این حق منه، میتونم یه کاری بکنم، دلیلشم نگم به کسی، توجیهشم نکنم. اگر کسی از من سوال کرد جوابشو ندم. بله البته دیگران حق دارن که از کار من ناراحت بشن، خشمگین بشن، حتی نظرشون رو به من بگن. اما در نهایت منم که رو حرف خودم میتونم بیستم و حرف اونا رو قبول بکنم یا نکنم. ولی در نهایت میگم پیش خودم اگه کار درستی انجامش میدم، کار غلطی خب بعد بذارمش کنار. اما یادم هست که همیشه تصمیم با خود منه، قضاوت با خود منه. همون حق اول گفتیم این حقوق رو هم میاره. تصمیم گیری با خود منه و قرارم نیست من براش دلیل بیارم برای کسی. این به این معنا نیستش که ما غیر منطقی و غیر عقلانی رفتار کنیم، اصلا منظورم این نیست. منظورم اینه بعضیا با دلیل خواستن از من میخوان منو تحت سلطه بگیرن، میخوان به من مسلط بشن. این غلطه. بنابراین این حرف کاملا اشتباه است که آقا برای هر کاری که میکنی باید به دیگران توضیح بدی. چرا؟ چون در قبالشون مسئولیت داری. نخه، کی اینو گفته؟ من ممکنه یه کاری دلم بخواد بکنم و البته پاشم وای میستم، تبعاتشم تحمل میکنم، اما به هیچ کس هم لازمی توضیح بدم. یه نمونه از اونا رو کتاب میاره. میگه مثلا یه فروشنده میبینید که به خریدارش میخواد سلطه‌جویی کنه. حتی در این حد خریدار کفشو مرجو کرده، میگه مثلا من این کفشو دوست ندارم. فروشنده میگه که شما بفرمایید برای چی این کفشو دوست ندارید؟ این قشنگی اصلا اون اجازه نداره از من بپرسه به چه دلیل. اون میخواد منو مجبور کنه من دلیل خوشم نیومدن رو بگم، در صورتی که ممکنه دلیلی من نداشته باشم، همینجوری از شکلش، از رنگش، به هر دلیلی، از قیافش خوشم نیاد. بنابراین اینجور موقع ما میتونیم به فروشنده بگیم چرا نداره که، اصلا خوشم نیومده، تموم شد رفت. نیاز نیست توضیح بدیم، استدلال کنیم، توجیه کنیم طرف رو، نه اصلا به این کارا نیاز نیست. پس اینم حق دوم، که ما نیاز به توجیه و استدلال برای کارامون نداریم. تو پرانتز من اینو بگم، این مثال کتاب در جایی که من میتونم اون کالا رو مرجو کنم، اما اگه حق من نیست مرجو کنم و نباید این کارو بکنم، ما دربارش صحبت نمی کنیم. اما نه، همین حالت عادی بردم کالایی رو خوشم نیومد، میخوام برگردونم، این حق طبیعی من هست که براش استدلال نکنم، به هر دلیل خوشم نیومده برمیگردونم. حق سوم قاطعیت اینه که ما حق داریم مسئولیت حل مشکل دیگران رو به گردن نگیریم و بندازیم گردن خودشون. ببینید هر کدوم از ما مسئول خوشبختی خودمونیم تو وهله اول، و هر چقدر دیگران رو دوست داشته باشیم 100% ما نمیتونیم اونا رو خوشبخت کنیم، براشون آرامش، رفاه به ارمغان بیاریم، هر چقدر تلاش کنیم، مگر موقعی که خودشون بخوان. اونا خودشون باید خودشون رو خوشبخت کنن. البته اقتضای مهربونی چیه؟ اینه که اگه کسی از من درخواستی کرد، دستاد که میتونم اجابت کنم، خواستش رو برآورده کنم. اما این موقته، تحمل سختی ها و ناملایمات روزگار این گردن خودشه، قرار نیست بار اونو من بکشم، قرار نیست من خودم آتیش بزنم که اون گرم بشه، اصلا همچه خبری نیست. ما مسئول خوشبخت کردن دیگران نیستیم. بله یه جاهایی کمکشون میکنیم، مهربون باشون هستیم، اما مشکلش باید یاد بگیره خودش حل کنه، رو پای خودش بیسته. اعتقاد نویسنده این کتاب آقای اسمیت اینه که اصلا این کلید درمان خیلی از بیماری‌های روانیه. یعنی چی؟ یعنی روانپزشک میاد از همین روش درمان به عنوان کمکی استفاده میکنه، یعنی کمک میکنه به بیمار، اما مشکل بیمار رو خودش باید برطرف کنه، روانشناس نمیتونه برطرف کنه. چه موقع بیمار میتونه خودش رو مداوا کنه؟ در صورتیه که باید مشکلات رو، مسئولیت رو به گردن بگیره، خودش پای کارهایی که کرده بیسته و مشکلات رو حل بکنه. این دیگه وظیفه روانشناس نیست که. برای همینه که شما میبینید یه کسی به روانپزشک مراجعه میکنه، میگه آقا سالها رفتم ولی نتیجه نگرفتم، برای که خودش نمیخواد. مثل یه ماشینی که باتریش خراب شده یا استارتش خراب شده، خاموش شده، حالا طرف میذاره تو دنده میشینه، میگه آقا میشه هول بدین. شما هولو میدی، روشنم میشه، ولی این تا یه جایی طرفو میبره. باتری رو باید بره عوض کنه، استارت رو باید بره درست کنه، وگرنه میره جای دیگه میمونه. دیگه من که هول دادم، مسئولیت این که این دائم روشن بمونه که نیستم که. دیگران نقششون تو زندگی ما اینجوریه، حکم کاتالیزور رو دارن، کمک فقط میکنن، نه اینکه بار رو از دوش ما بردارن رو دوش خودشون بگیرن. هیچ کس این کارو نمیکنه. پس من اگر از این حق برای خودم استفاده نکنم، دیگران میان مشکلشون رو آوار میکنن رو سر من و به این طریق با من مسلط میشن. من وقتی داشتم این قسمت از کتاب رو میخوندم، خیلی برام جای تعجب بود که خدایا من اومدم به یه نفر تو حل مشکل کمک کنم، اون وقت اون راه تسلط به منو باز کرده. خیلی حکایت عجیبیه ها، انگار مشکل اون شده مشکل من. این دیگه وا مصیبت هاست. مثل این میمونه که من اومدم به یه نفر کمک کنم، بارشو به دوش بکشم تا یه مسیری ببرم، بعد وقتی که میخوام بارو بذارم زمین خسته شدم، طرف میگه که بی خود خسته شدی، این مشکل توه، بارو باید بیاری تا اون جایی که لازمه. آقا من اومدم کمکت کنم. اینجاست باید بگم آقا من اشتباه کردم، مثلا ببخشید، خداحافظ، خودت مشکلتو حل کن، خودت بارو تو بکش. میبینید آدما از چه طریقی بر ما مسلط میشن؟ اینکه گفتم فوت و فنای خودشونو میزنن اینجاست. یا تو روابط زن و مرد اینو شما زیاد میبینید، زن و شوهر از این ترفندا علیه هم استفاده میکنن. طرف به زنش یا به شوهرش میگه که ببین زیاد سر به سرم بذاری کارمون به طلاق میرسه. یعنی چی؟ یعنی انگار مثلا ازدواج از خواسته این زن و شوهر مهمتره. نه آقا مهمتر نیست، این چه حرفیه؟ چون اگر شما قبول کردی این حرفو، باید با همین روش طرف بسازی و از تمام خواستهای خودت صرف نظر کنی و پیش خودم احساس گناه کنی که ای آقا ما چه حرفی بود زدیم به این بنده خدا، چه درخواستی بود کردیم، کاش اینو ازش نمیخواستیم، میخواد رابطمون رو به هم بذاره، میخواد ازدواجمون رو منجر به طلاق کنه. خب این الان داره راه سلطه رو به شما باز میکنه. و یه معنی دیگه اش اینه که به طرف داریم میگیم که بله هر چی تو میگی درسته، من بیخیال خواستم میشم، فقط تو ازدواجمون رو به هم نزن. همین، انگار ازدواج از خود آدم ها مهمتر. ازدواج که خارج از رابطه زن و مرد نیست که، ازدواج به خودی خودش که موضوعیتی نداره که. وقتی زن و مرد ناراضیان از یه رابطه، اصلا چه ازدواجی، چه مفهومی داره ازدواج؟ انگار مثلا یه مفهوم جداگونه است از زن و مرد. نه، به اعتقاد نویسنده این کتاب اگه یک کسی از طرف همسرش تهدید شد به طلاق، اینجا جای قاطعیته. اگه یک کسی تهدید شد به طلاق از طرف همسرش و اینجا بخواد قاطعیت به خرج نده و قضیه رو سرسری رد کنه و حرفش هم این باشه که آقا طلاق که چاره مشکل من نیست و بره تو گارد دفاعی، عملاً راه سلطه‌جویی همسرش رو به خودش باز کرده. ولی اگه با قاطعیت جواب بده، بگه اگه واقعا احساس میکنی که مثلا نمیتونی با هم بسازیم، خیلی خوب، شاید حق با تو باشه. اگه راه حلی پیدا نشه، چاره این نیست جز این که ما از هم جدا بشیم. طرف قطعا دیگه کات میکنه، قطعا دیگه این حرفو ادامه نمیده، چون بیان کلمه طلاق یک بارش ولو به شوخی هم پشت سرش خیلی مفاهیم ممکنه داشته باشه، خیلی بار داشته باشه. یه نمونه دیگه از این مدل سلطه‌جویی تو معامله‌های تجاریه. افراد خرید میکنن و معمولاً فروشنده یه جاهایی میخواد به خریدار تسلط پیدا کنه. اگرم دقت بکنیم میبینیم خیلی از فروشنده‌ها میخوان که با اشکال تراشی یه سنگی رو بندازن جلو پای مشتری که منصرف بشه از مثلا بازپس دادن یه وسیله‌ای. شما یه کالایی رو خریدید، حالا ایراد داره، آوردی پس بدید، صف هم طولانیه، تو صف وایسادید، بیایید حرفتون رو بزنید. فروشنده برمیگرده میگه که بفرمایید، شما حرفتون رو میزنید که آقا این کالا ایراد داره، اومدم پس بدم. بعد برگرده به یکی پشت سرتو نگاه کن ببین چه خبره، باید من به اونا هم برسم دیگه. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. اما اینجا شما باید با قاطعیت برخورد کنید، بگید بله حق با شما، صف و بند آوردم، به خاطر همین پیشنهاد میکنم زودتر کار من را بندازی، مشکل من حل کنی. در غیر این صورت این خریدارا باید همینجور تو صف منتظر بمونن. بنابراین کالایی که من خریدم ایراد داره، یا سالمشو بهم بده یا پولمو پس بده. اما خیلی از فروشنده‌ها باز کم نمیارن، میگن که بعد با مدیر فروشگاه صحبت کنید. مرد رندی میکنن، تقصیر رو از گردن خودشون ساقط میکنن و اینجوری راه تسلط به ما رو دارن باز میکنن. یا ممکنه مدیر فروشگاه بگه که این مسئله مشکل تولید کننده است، شرکت تولید کننده ایراددار مثلا جنسو ساخته، و شرکت هم که خب عیبو گردن نمیگیری که پول به ما نمیده که ما بخوایم با شما بدیم. بفرمایید. اینجوری میخوان چیکار کنن؟ از گردن خودشون وا کنن مسئله رو. شما باید چیکار کنید؟ با قاطعیت بهش بگی که ببین اصلا مشکل تو با شرکت به من هیچ ربطی نداره، یا کالا رو عوض کن یا پولمو پس بده. اگر رو این حق مسلم خودتون بیستید، مجبوره که یا کالا رو عوض کنی یا پول شما رو پس بده. چهارمین حق قاطعیت اینی که شما حق دارید نظرتون عوض کنید. انسان که چوب خشک نیستش که، عقاید و نظراتش عوض میشه. برای کارهایی که میخواد انجام بده، همش انسان دنبال یه راه حل بهتره دیگه. و بعضی وقتا دیگران جلوی نظر ما میخوان وایستن و سد بزنن و اینجوری به ما میگن که ببین نظرتو باید عوض کنی، این کار درست نیست، حتما یه اشکالی توش هست که تو داری نظرتو عوض میکنی. پس این تصمیم قبلی که گرفتی چی بود؟ یعنی اونا اشتباه بود؟ چجوری میخوای این گذشته رو توجیهش بکنی؟ این حرفا رو به ما بزنن. خود نویسنده یه مثالی میزنه، میگه چند وقت پیش من از یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای 9 تا قوطی رنگ خریده بودم و بعد بردم خونه و دیدم خوشم نیومد. مرجوع کردم به فروشگاه، فروشنده به من گفت خب علت مرجوعیتون چیه؟ گفتم که موقع که من داشتم رنگا رو می‌خریدم به من گفتن آقا اگه در قوطی‌ها رو باز نکنی میتونی برگردونی به همین راحتی. یکی از قوطی‌ها رو باز کردم، از رنگش خوشم نیومد. بنابراین 9 تا بقیه رو آوردم برگردونم، اینا فاکتور خریدم، پول منو پس بدی. دیدم برگشته من میگه که نه اینجوری نمیشه. این نیست که هر وقت تو دلت خواست بتونی نظرتو عوض کنی، باید یه دلیل موجه برای من بیاری که من اینو تو چک لیست بنویسم. کالات عیب داره، رنگش فاسده، چیه؟ یه جورایی می‌خواست که من دلیل بتراشم، بهانه بیارم، دروغ بگم. منم این کارو نکردم. با سماجت بهش گفتم که آقا اصلا من با شما حرفی ندارم، میخوام با سرپرست اینجا صحبت کنم. رفتم پیش سرپرست و علت واقعیشو گفتم. اصلا من مهم نبود برام که این طرف چی در مورد من فکر میکنه. اتفاقا پولمو پس داد و من رنگ‌ها رو بهش برگردوندم، مشکلم هم حل شد. اینجا قاطعیت کار خودشو کرد و اینکه من اجازه دارم و حق دارم یه جاهایی نظرمو عوض بکنم، به کسی هم مربوط نیست که دلیلشو از من بخواد. حق پنجم قاطعیت اینه که ما حق داریم اشتباه کنیم و البته مسئولیتش رو بپذیریم. هیچ انسانی بی عیب و نقص نیست. این واقعیت رو باید قبول کنیم. اگر ما اومدیم یه چهره بی عیب و نقصی از خودمون به دیگران نشون دادیم، یعنی چراغ سبز نشون دادیم به ما مسلط بشن. نویسنده میگه من تو کلاسای درس قاطعیت به شرکت کنندهام میگم که سر کلاس هم که شده از عبارت متاسفم استفاده نکنید. شرمنده‌ام. دیدید ما زیاد استفاده میکنیم. شرمنده. به جاش تشویقشون میکنم که خیلی راحت واقعیت رو قبول کنن و مثلا بگن که بله حق با شماست، من دیر اومدم. اما نیاز همش به عذرخواهی نیست. ما همش داریم از دیگران عذرخواهی میکنیم، بعضی موقع به خاطر چیزایی که حقمون هست. من حق دارم دیر بیام و البته باید تاوانش هم بدم و با عذرخواهی هم هیچ چیز حل نمیشه. دیدید میگه طرف با عذرخواهی چیز حل نمیشه. واقعا خیلی وقتا حل نمیشه و من اجازه دارم از این حقم استفاده بکنم و اشتباه بکنم و پاش وایستم. حق ششم قاطعیت اینه که حق داریم بگیم نمیدونیم. ما مجبور نیستیم هر کی از ما هر سوالی که جواب بدیم. میتونیم هر جا که خواستیم مثل شیر بگیم نمیدونیم. هیچ اشکالی هم نداره. اما آدم های سلطه‌جو باور بچگونه شون اینه که هر سوالی که از کسی میپرسیم باید جواب بده و با این روش میخوام ما رو تحت کنترل بگیرن. اصلا شما کسی رو پیدا میکنید که جواب همه سوالا رو داشته باشه؟ هیچ کس. و کسی هستش که بتونه نتیجه همه کارهاشو 100% برآورد کنه؟ نه. اما آدم سلطه‌جو میگه تو باید اینجوری باشی. اصلا سوال میکنیم آقا خودتو اینجوری هستی؟ خودتو جواب سوالات رو میدونی؟ خودتو میتونی تمام کار رو 100% برآورد کنی نتیجهش رو؟ نه. به علاوه اگه شما سوالی از من داری خودت برو جوابش رو پیدا کن، زحمتت پای خودت، برای من هیچ اشکالی نداره، اما من به تو جوابی نمیدم. حق هفتم قاطعیت اینه که ما نیاز نداریم دیگران رو از خودمون خوشنود و راضی کنیم، چون هر کاری ما بکنیم بالاخره یه کسی پیدا میشه که ناخوشنود بشه، دوستش نداشته باشه، احساساتش به اصطلاح جریحه دار بشه. اما اگه فرض ما بر این بود که نه، تو برخوردت با دیگران باید فکر و ذکرت این باشه دیگران از خود خوشحال کنی، نه، این بستر سلطه‌جویی دیگران رو برای من فراهم میکنه. ببینید سلطه‌جو از این که میفهمه من میخوام رضایتش رو جلب کنم استفاده میکنه، یا بگیم سوء استفاده میکنه. اما اگه فهمید که نه آقا من دنبال اینه که اون از خودم راضی کنم نیستم، اصلا نمیتونه به من تسلط پیدا کنه. اون جمله کلیدی نویسنده رو اوایل اپیزود یادتون هست دیگه، اگر ما اجازه ندیم هیچ کس نمیتونه به ما سلطه پیدا کنه، ما خودمون راه سلطه رو باز میذاریم. ممکنه که همکار اداری من، همکار تجاری من از من دلخوش نداشته باشن، اما من دارم باشون کار میکنم، مشکلم ندارم. ولی این که بگم نه باید همه از من راضی باشن، همه نسبت به من حس خوبی داشته باشن، اصلا امکان پذیر نیست. آقای اسمیت نویسنده این کتاب میگه که شاگردای من اغلب البته با این نظر من تو کلاس ها مخالفت میکنن و به من میگن که استدلال ما اینه که دلمون نمیخواد سر هر مشکلی به خاطر اینکه قاطعیت میخوام به خرج بدیم دیگران رو به خودمون لج بندازیم، مثلا فروشنده رو، پیش خدمت رستوران رو. نه، ما دوست داریم دیگران از ما راضی باشن. میگه جوابی که من تو کلاس به اینا میدم اینه، بهشون میگم این جوری که شما دارید حرف میزنید انگار این پیش خدمت رستوران داره مفت و مجانی ناهار جلو من میذاره. بعد من بگم خب آقا اسب پیشکشی رو که دندونشو نمیشمارن. یا فروشنده جنس تقلبی من فروخته، بعد پولشو هدیه کرده به خیریه انگار. نه آقا، پولو میگیره میذاره جیبش فروشنده. این حرفا نیستش که. مجانی که کار نمیکنه کسی که من بگم آقا اسب پیشکشی رو دندونشو نمیشماره. حالا من چرا باید اینو ناراحت کنم؟ نه. آقای مانوئل اسمیت نویسنده این کتاب میگه من سر همین مسئله با ویراستار کتابم داشتم صحبت میکردم، یه جوابی به من داد استادانه که من سالها تجربه روان درمانی دیدم تو جملات این آدم هست. ویراستار کتاب برگشت به من گفت که ببین وقتی به مردم میگی دوستشون نداری یا تهدید میکنی مردمو که میخوای ازشون جدا بشی، انقدر اینا آشفته میشن.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
که انگار زندگی تموم شده براشون، انگار فلج شدن. حالا این آدم میخواد همسر باشه، دوست باشه، همکار باشه، اما اینجور مواقع ما باید خودمون رو اینجوری تسلا بدیم، بگیم تا خطر محبوب نبودن رو ما قبول نکنیم محبوب واقعی نمیشیم. چقدر جمله طلاییه. تا خطر محبوب نبودن رو قبول نکنیم محبوب نخواهیم شد. تجربیات روان درمانی نویسنده داره نشون میده که اگه مردم ببینن میتونن با راضی نبودن و ناراحت بودن از ما یه باجی از ما بگیرن، حتما این کار رو میکنن. ما دیگه نباید گزنک دست مردم بدیم، اما اگه در قبال ناراحت شدنشون، عکس‌العمل منفیشون، نارضایتیشون واکنش نشون ندیم، تنها کسی که ضرر میکنه خود طرفه. بی خودی عصبانی شده و اعصاب خودشو به هم ریخته و با ما در افتاده. اون وقتی که طرف میفرمه آقا ابزار ناراحتی ابزاری نیست که بتونه به ما تسلط پیدا بکنه، پس در اصل زمین ساز سلطه‌جویی دیگران این باور ساده لوحانه است. باید تو همه کار ما رضایت مردم رو به دست بیاریم، وگرنه نمیذارم ما کارمون رو انجام بدیم. و ادامه زندگی ما لازمش اینه که دیگران با ما همکاری کنن، و هیچ چیز مهمتر از این نیست که مردم ما رو دوست داشته باشن. خب این چه نگاه مسمومیه، چه نگاه بیمارگونه ایه، و این حرفا با این ادبیات قشنگ تا حالا چقدر به ما ضربه زده و چقدر ما رو از قاطعیت دور کرده و دیگران رو ما مسلط کرده. بنابراین قرار نیست ما تحت تأثیر نیش و کنایه دیگران قرار بگیریم. حتی اگه طرف برگرده بگه که یادم نمیره این کار تو، یا از این کار پشیمون میشی، یا امیدوارم خدا جزا تو مثلا بده، اصلا و ابدا ما نباید تحت تأثیر این حرفا قرار بگیریم. پس ما اصلا به تایید دیگران، تحسین دیگران نیاز نداریم، چون به تعبیر اون استاد روانشناس وقتی دیگران دارن برای ما دست میزنن، یعنی دارن بین دستاشون ما رو له میکنن. یعنی خیلی وقتا دست زدن برای ما نابود کردن ما هست. ما نیازی نداریم به این تحسین، نیازی نداریم به تایید خیلی وقتا. بنابراین نباید نگران ناخوشنودی مردم باشیم. حرف زیبایی که کتاب تو این زمینه میزنه اینه، میگه شما نگاه کنی تو قضیه دونده ها، کسی به شکل بدن دونده، نوع دویدن یه دونده اهمیت نمیده، که اون کسی که زودتر به خط پایان میرسه رو میپرسته، حالا شکلش و قیافش و نوع دویدنش و اینا هرچی میخواد باشه. این که مردم چه واکنش نشون میدن مهم نیست، مهم اینه که ما قاطعیتمون رو به خرج بدیم. حق هشتم قاطعیت اینه که ما حق داریم تو تصمیم گیریامون غیر منطقی باشیم. دقت کنید، غیر منطقی، چون هر حرف منطقی که الزاماً درست نیستش، که خیلی وقتا با منطق میبینید سر آدم میبره طرف. ببینید منطق و استدلال سر و کارش با بله یا نه هست، سیاه و سفید میبینه، همه یا هیچ میبینه، ولی موضوعات انسانی اصلا این مقوله ها نیست. موضوعات انسانی بحث خواسته است، بحث احساسات عواطف انسانیه، توی این مقوله ها نمی گنجه. اینجا ما با یک انسان طرفیم، با کالا و جنس که طرف نیستیم. احساس ما با توجه به شرایط زمانی و مکانی تغییر میکنه، شدت و ضعف پیدا میکنه. بله استدلال و منطق باید اصل و اساس زندگی و کار ما باشه، اما تو همه زندگی که کاربرد نداره. یه جایی یه ابزار نیرومندی میشه که دیگران چون رفتار ما رو نپسندیدن علیه ما به عنوان سلاح استفاده بکنن از اون منطق. نویسنده این کتاب آقای مانوئل اسمیت میگه اگه من میخواستم منطق رو برای بچه شرح بدم اینجوری بهش میگفتم، میگفتم منطق چیزیه که دیگران برای اینکه اثبات کنن تو داری اشتباه میکنی ازش استفاده میکنن، و اگه اینجوری تعریف کنم حتما 100% منظورم رو یه بچه میفهمه. منطق چیزی که دیگران برای اثبات اشتباهات من دارن ازش استفاده میکنن و این سلطه‌جویی به کمک منطق رو ما داریم دائم تو زندگیمون میبینیم. هی این کارو بکن، اون کارو نکن. خب منطقی هم است، اما سلطه‌جوییه. تعارف نداریم که. دقت کنیم به این. حق نهم قاطعیت اینه که حق دارم بگم نمیفهمم. از قول سقراط حکیم نقل شده که خردمند واقعی اون کسیه که میدونه از زندگی و از خودش و از دنیای دور و برش اطلاع کمی داره. اینو میگن آدم عاقل و خردمند. کسی که داره میگه من همه چی رو میدونم بدون هیچی نمیدونه. این حرف سقراط، یعنی علارغم همه نمیدونم و ولی باید زندگی رو ادامه بدیم، نمیتونیم متوقف بشیم. پس خیلی وقتا پیش میاد ما منظور دیگران رو نمیفهمیم، طبیعی هم است، ولی نکتهش در اینه که از همین نفهمیدن ما علیه ما دارن استفاده میکنن. انگار ما باید همه حرفا رو بفهمیم، انگار باید تمام گوشه کنایه ها رو درک کنیم. نه، من که نیومدم تو این دنیا فقط بفهمم طرف چی داره میگه و درکش بکنم، که اصلا همشون توقعی چرا از ما میکنن. و انگار یه جورایی آدم سلطجی به من میگه ببین تو اگه نیاز من رو نفهمی اصلا لایق این که تو جامعه زندگی کنی نیستی. اه بابا چه حرفیه، خیلی چیزا هست ما تا حالا نفهمیدیم ولی داریم زندگی میکنیم، داریم ادامه میدیم. و بالاخره حق دهم قاطعیت اینه که حق داریم بگیم آقا اهمیت نمیدم، برام مهم نیست. بنابراین حق منه که علارغم انتظار دیگران بگم من نمیخوام به کمال برسم. چیه هی به من میگی به کمال برس، به کمال برس؟ نمیخوام، من همینی که هستم خوبم. به تعبیر اون استاد روانشناس میگفت من بچه خوب نمیخوام، من بچه متوسط میخوام. اصلا من میخوام یه آدم متوسط باشم، نمیخوام یه آدم خوب باشم. هزار نکته باریکتر از مو اینجا هستا. طرف برمیگرده ما رو نصیحت میکنه، آره خودتو باید اصلاح کنی. آقا نمیتونم، همینی که هستم هستم، تلاشمو میکنم، هم همینم. یا تو روابط زن و شوهر نگاه میکنی، یکی برمیگرده به اون یکی میگه ببین تو چقدر شلخته ای، همیشه لباسات پخش و پلاست، کی میخوای نظم یاد بگیری؟ کی میخوای دست از شلخته بودن برداری؟ کی میخوای آدم بشی؟ البته ما دائم باید خودسازی کنیم، اصلاح کنیم خودمون رو، ولی نه بر مبنای حرف دیگران. بر مبنای حرف دیگران کسی به خودش اصلاح کنه جواب نمیده. این حرف نویسنده کتاب ادعاشه به عنوان یه روانشناس. میگه اگه خودت فهمیدی که این کار غلطه گذاشتی کنار، یه بحثه، اما اگه به خاطر دیگران داری خودت اصلاح میکنی، مطمئن باش بعد از یه مدت دوباره برمیگردی بهش، هیچ فایده ای نداره. و مشکل این اصلاح کردن خود بر مبنای حرف دیگران اینه که راه تسلط دیگران به ما باز میشه، یعنی میخواد با نصیحت به من تسلط پیدا بکنه. اون وقت شما مجبوری برای هر کاری که میکنی دلیل بیاری. اگه برگشت بهت گفت که چرا شلخته ای، بگی که آخه دیر اومدم، خیلی خسته بودم، یادم رفت. آقا نیاز نیست من این جوابا رو بدم. به جاش قاطعانه میتونم بگم که بله میدونم من یه آدم منظمی نیستم، ولی دلم میخواد باشم، خیلی وقتا هم یادم میره، از این بابت ناراحتم هستم. شاید با هم بتونیم یه راهی پیدا کنیم من یه خورده نظمم بیشتر بشه، اما تو هم مثل من عیب و ایراد داری و این عیب و ایراد من به اون عیب و ایراد تو در. این یعنی چی؟ یعنی درسته من متوجه اصلاح خودم هستم، ولی به تو اجازه سلطه‌جویی نمیدم. یا اینکه رو کراس با طرف صحبت کنی، به همسرمون بگیم که ببین تو از کارهایی که دوست نداری من بکنم بگو، منم از کارهایی که خوشم نمیاد تو بکنی حرف میزنم. اینجوری قاطعیتمون رو به رخ طرف میکشیم، اجازه نمیدیم به ما کنترل پیدا بکنه، سلطه پیدا کنه، اختیارمون رو دست دیگران نمیدیم. یه نکته مهم میرم همینجا، نویسنده تو پرانتز بیان میکنه که میگه که اگر ما فقط حق و حقوق رو شناختیم و یاد گرفتیم، با بیانش به جایی نمیرسیم و بگیم آقا دیگران باید همین که ما حق و حقوق رو گفتیم اونا به رسمیت بشناسن. نه آقا، خیلی ها نمیشناسن. اینجوری با حرف درباره حق و حقوق ما نمیتونیم مانع سلطه‌جویی دیگران بشیم. مثالاشو دقت کنید. مثلا رفتی فروشگاه لوازم یدکی ماشین، به فروشنده میگید که ببین به من سلطه‌جویی نکن. طرف میگه که سلطه‌جویی چیه؟ تو رو خدا ببین چه حرفای عجیب غریبی میزنه. میبینید من اصلا به دست زدم، من اصلا به نزدیک شدم. یا به تعمیرگار خودروتون میگید که به خودم مربوطه و این منم که باید تصمیم بگیرم. بعد برمیگرده میگه بابا این دیگه کیه؟ من دارم میگم تعمیر رادیاتور اینجوریه، این داره فلسفه تحویل من میده. یا مادرم گله میکنه که چرا من بهش کم میرم سر میزنم، بعد شروع میکنم در مورد حق و حقوق سخنرانی کردن. آقا سخنرانی نباید بکنی که، تو عمل و رفتار باید نشون بدی قاطعیت رو. مادر دو وقت برمیگرده میگه نه مثل این که این بچه ما عوض بشو نیست. بزرگم شده همون بچه لوس یه دنده است. مثل اینکه عقلش هم یه خورده پاره سنگ برمی‌داره، سرش به جایی خورده، حرف عجیب غریب می‌زنه. بنابراین ما با حرف زدن فقط درباره حق و حقوق نمیتونیم به قاطعیت برسیم و مانع تسلط دیگران بشیم. پس باید چی کار کنیم؟ باید رفتارمون رو عوض کنیم. حالا از اینجا به بعد من میخوام یه سری از مهارت‌های کلامی کتاب رو بگم که بتونیم از شر سلطه‌جویی دیگران خلاص بشیم. با این 4 تا مهارت کلامی که از این به بعد میخوایم بگیم میتونیم جلوی سلطه‌جویی دیگران خیلی بیستیم، به جای اینکه براشون سخنرانی درباره حق و حقوق و قاطعیت و این حرفا بکنیم. یه خورده دیگه با من همراهی کنید. این روش‌ها کاملا میتونه براتون تو زندگی کاربرد داشته باشه و با مثال بیان میشه و گفتگوهایی رو میاره در ضمن هر کدوم از این روش‌ها که توصیه میکنم حتما این گفتگوها رو تو کتاب بخونید و به کتاب مراجعه کنید، چون ما اینجا نمیرسیم این گفتگوها رو بگیم و این گفتگوها به صورت یک نمایشنامه و یک دیالوگ بسیار زیبا هست که نویسنده این کتاب آقای مانوئل اسمیت به عنوان یک روان درمانگر حرفه‌ای که سالیان سال سابقه داره در بحث روان پزشکی و روان درمانی از مراجعین خودش دریافت کرده و تو کتاب آورده. برای هر مهارتی چندین گفتگو بیان میکنه. توصیه میکنم حتما به کتاب سر بزنید، این گفتگوها رو بخونید و بسیار بسیار میتونه کاربردی باشه. ما نمیرسیم تو این اپیزود که این گفتگوها رو بهش کامل بپردازیم چون زمان خیلی زیادی میبره. شاید به بعضی از این گفتگوها اشاره ای داشته باشیم. بریم و برگردیم تا براتون بیشتر این مهارت رو توضیح بدم. اولین مهارت کلامی روش صفحه خط افتاده است. صفحه خط افتاده. نویسنده این روش رو میگه من دکتر وندرز یاد گرفتم که دوست و همکار صمیمیم هست و تو این روش به ما یاد میده برای قاطع بودن باید رو حرف خودمون بیستیم. باید یاد بگیریم بدون عصبانیت، بدون اینکه کنترلمون رو دست بدیم سر حرفمون بمونیم. کاملا خونسرد و محترمانه رو حرفمون وایستیم و نظرمون رو به طرف بقبولانیم. هدف این روش هم فقط تکرار یه جمله نیست. منظور از تکرار اینه که طرف بفهمه که آقا مرغ شما یه پا داره. یه نمونه از اون گفتگوهایی که در مهارت صفحه خط افتاده نویسنده کتاب بیان میکنه اینه. یه فروشنده دایت المعارف به شما مراجعه میکنه، آدم بسیار سمجیه، میخواد به هر قیمتی شده یه دونه از این دایره المعارف ها رو به شما بفروشه، ولی شما پافشاری میکنید روی چی؟ نگفتن. احساس گناه هم نمی کنید، قاطعیت خودتون رو نشون میدید. جملات اول جملات فروشنده است، جملات دوم جملات ما هستش، جملات من هست به عنوان کسی که فروشنده میخواد به من مسلط بشه. این گفتگو رو دقت بکنید. فروشنده برمیگرده میگه که نمیدونید این دایره المعارف ها چه نعمتی هن. اگر میدونستید حتما برای بچه‌تون میخریدید. اینجا شما باید برگردید بهش بگید که میفهمم چی میگید اما علاقه ای ندارم. فروشنده دوباره برمیگرده میگه که سماجت به خرج میده، میگه که اما مطمئنم همسرتون از این خریدی که برای بچه‌هاتون میکنه خیلی خوشحال میشه. شما میگید که بله میفهمم ولی علاقه ای ندارم. دوباره فروشنده میگه حتما شما هم دلتون میخواد فرزندتون سریع یاد بگیری دیگه، مگه نه؟ شما میگید بله میفهمم ولی علاقه ای ندارم. ببینم جز این حرف حرف دیگه ای شما بلد نیستید بزنید. میفهمم اما علاقه ای ندارم. اجازه میدید بپرسم بچه هاتون چند سالشونه؟ میفهمم اما علاقه ای ندارم. نمیخواد سن و سالشونم فاش کنید؟ میفهمم چی میگید اما علاقه ای ندارم. یعنی نمیخواد به این سوال من جواب بدید؟ میفهمم اما علاقه ای ندارم. اگر نمیخواید با من صحبت کنی بسیار خوب، میرم. میفهمم اما چیکار کنم، علاقه ای ندارم. به نظر شما همسایه‌تون علاقه ای داره؟ میفهمم چی میگید اما علاقه ای ندارم. 100% طرف میذاره میره دیگه. با این تمرین تکرارگونه شما یاد میگیرید بدون اینکه به سوالات و حرفهای دیگران توجه کنید حرف خودتون رو بزنید. متاسفانه ما عادت کردیم که هر کی هر چی از ما پرسید باید جواب بدیم. نه، اصلا اینطور نیست. چون شما یه سوال طرف میپرسه، از دلش 100 تا سوال میاد بیرون وقتی جواب بدی. اگه جواب ندی ول میکنه، اما اگه جواب بدی دیگه ولت نمیکنه. آقای نویسنده میگه تو هر کلاس من دست کم یه نفر پیدا میشه که با من مخالفت میکنه. میگه آقا این چه طرز برخوردیه؟ تا تو این مهارت کلامی اول هستیم، اینو هم بگیم تو پرانتز که بعضی وقتا قاطعیت به خرج دادن، مخصوصا از این مدلی که الان گفتیم، اصلا به صلاح ما نیست. یعنی نمیشه صفحه خط خورده رو اینجا استفاده کرد. یعنی یه جاهای استثناء هم داره، ما باید ترمز رو بکشیم چون خطرناکه. اینو بگیم بعد بریم سراغ مهارت‌های دیگه. مثلا یکی از مواردش اونجاییه که تو درگیری‌ها احتمال آسیب جسمی وجود داره. مثلا یه پلیس مسلح یه جلو منو گرفته، اصلا اونجا جای قاطعیت نیست، باید تسلیم باشی. آقا اگر طرف پلیس ضرب و شتم شدیم یا مثلا بی احترامی بهمون شد چی؟ همینجا بایستیم تماشا کنیم؟ نه خیر. نویسنده میگه پلاک روی سینش و اون مشخصاتش رو یادداشت کن، اسمش رو و کد شناساییش رو یادداشت کن، به افسر موافقش گزارش بده. این بیشتر طرف از پا در میاره تا اینکه بخوای باش مقاومت کنی، جلوش بیستی، چون ابزار قدرت دست اونه، به کاری نمیتونی بکنی. دومین جایی هم که استثناست توی قاطعیت تو درگیری‌های حقوقیه. شما روبروی قاضی عصبانی هستی که اگه بخوای از این روش صفحه خط افتاده استفاده کنی، هی بخواد حرفتو تکرار بکنی و بگی من قاطعیت باید به خرج بدم، آقا اونا میبینی هرچه عصبانیت داره سر شما خالی میکنه. بعید نیست این مجازاتی هم براتون در نظر بگیری. پس اینجا جای قاطعیت نیست، اینا استثناست و میگذریم ازش. بریم سراغ مهارت بعدی. مهارت بعدی سراب دریایی هست. حالا این اسمایی که خود نویسنده انتخاب کرده به دلایلی که تو کتاب توضیح میده، نمیخوام بهش بپردازیم. شما میتونید هر اسم دیگه ای خواستید براش انتخاب کنید. سراب دریایی یعنی خودمون رو به خنگی بزنیم. وقتی یه کسی داره از ما انتقاد میکنه، بشیم سراب دریایی. شطور دیدی ندیدی، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. یه کسی داره انتقاد پرتاب میکنه، شما جا خالی میدید که رد شه. تو این زمینم سه تا مطلب رو باید دقت کنیم. اولین مطلب اینه که وقتی ما حقیقت انتقاد رو قبول کنیم، خود همین جا خالی دادنه. مثلا یه دختر یه مادر سختگیر و سلطه‌جو داره که هر لحظه تو زندگی و تو کارهای این دخالت میکنه. اینجا باید دختر خودش رو به خنگی بزنه. به تعبیر اون استاد روانشناس، خیلی وقتا باید کری، کوری، لالی. چجوری؟ وقتی مادرش بهش میگه که دختر باز تا دیر وقت بیرون موندی، دختره برگرده بگه درست میگی مادر جون، دیشب بازم تا دیر وقت بیرون موندم. همین که قبول کنه انتقادو، یعنی جا خالی داده، اقرار کنه بهش، هیچ اشکالی نداره. دومی مطلب اینه که اگه انتقاد دیگران واقعا وارده و درسته، ما اشتباهمون رو قبول کنیم. تو همین مثال مادر و دختر، اگه مادر برگشت گفت دخترم اگه بخوای شبا دیر بیای خونه ممکنه مریض بشی، یا دختر باید جواب بده که شاید حق با شما باشه مادر جون، احتمالاً درست میگید، قبول دارم، اگه تا دیر وقت بیرون بمونم کمتر میتونم استراحت کنم و خب ممکنه مریض بشم. سومین مطلبم اینه که سر اصول توافق انسان بکنه. خود همین میشه روش سراب دریایی. تو همین مثال مادر و دختر، اگه مادر برگشت گفت که دخترم میدونی برای یه دختر دم بخت یه چهره شاداب یه نقش مهم داره، اگه شبا دیر بیای خونه خوب نخوابی شادابیت از بین میره، تو که نمیخوای صورتت زشت بشه، دختر بعد بلافاصله جواب بده که بله حق با شماست مادر جون، حرفات کاملا درسته، هر وقتم خواستم قیافه شاداب داشته باشم زودتر برمیگردم خونه بیشتر میخوامم. نویسنده میگه تو جلسات تدریس این روش، یعنی روش سراب دریایی شدن، یه شاگرد حساس معمولا پیدا میشه که برگرده سوال کنه که آقا اگه یه موقع انتقاد طرف وارد نبود چی؟ من که نمیدونم به خودم دروغ بگم که. میگه جوابی که من به اینا میدم اینه، اگه یه کسی برگشت به من گفت تو کودنی، من چه جوابی باید بدم؟ در صورتی که میدونم خودم کودن نیستم دیگه. بلافاصله بهش جواب میدم که در مقایسه با کی داری میگی؟ بله نسبت به انیشتین من خیلی کودنم، اما در مقایسه با خیلی های دیگه من اتفاقا خیلی باهوشم. بنابراین وقتی کسی به من میگه خنگ، خیلی راحت من حرفش رو قبول میکنم، میگم بله حق با شماست، در مقایسه با کی من خنگم؟ پس هدف از روش سراب دریایی شدن اینه که ما به دیگران بگیم آقا چیه؟ من با نقص و کمبودم رو قبول دارم و تو داری چی میگی؟ اشکالی هم نداره که آدم نقص داشته باشه، من با همین نقص هم خوشبختم. پس مردم باید منو با همین نقص ها قبول کنن، میخوان بخوان، نمیخوان برم پی کارشون، من همینم که هستم. مهارت سوم کلامی برای قاطعیت تایید منفیه. این روش مال کیه؟ مال اون موقعی که ما یه اشتباهی میکنیم و طرف دشمن میشه با ما سر اون اشتباه، خصمانه برخورد میکنه، انگار دشمن خونی ما میشه سر اون اشتباه ما. اینجا باید خیلی راحت اشتباه رو قبول کرد. مثلا قرار بوده من یه پرونده رو تو اداره بذارم رو میز، همکارم تو تعطیلات آخر هفته ازش استفاده کنه، روش کار کنه. روز اول هفته که میشه همکار اداره میاد با شکایت سراغ من که آقا رفتم اداره به سراغ پرونده پیداش نکردم. یه دفعه یادم میفته که ای دل غافل، یادم رفت پرونده رو بذارم رو میز، گذاشتم تو قفسه و قفلش کردم. خب اینجا چی باید بگیم ما؟ بعد برگردم بگم که وای خدایا یادم رفت پرونده رو میز بذارم، عجب آدم خنگی شدم، انگار مغزم از کار افتاده. خب حالا میگی من چیکار کنم؟ تموم شد. با همین روش همکارت متوجه میشه هر چی انتقاد کنه فایده ای نداره، به جایی نمیرسه، آتش بس اعلام میکنه، معمولا دیگه حرفی برای گفتن نداره. روش چهارم برای قاطعیت کلامی پرسش و پاسخه یا پرسجوی منفیه درست ترش. این یعنی کاری کنم سلطجو به حرف بیاد، هی به حرفش بگیرم، استنتاقش کنم. به خصوص این درباره کسایی که دائم باهاشون در تماس هستیم، مثل همسر، پدر، مادر، دوست، فامیل نزدیک خیلی کاربرد داره. اینجوری باعث میشه اونا درس قاطعیت بگیرن و دست از سلطه‌جویی‌شون بردارن، چون ما یه موقع اصلا می‌خوایم قاطع باشیم، یه موقع می‌خوایم به دیگرانم درس قاطعیت بدیم که اونا هم بقیه منتقل کنن. با این روش ما به طرف میگیم که حرف بزن، مشکل چیه؟ توضیح بیشتر ازش میخوایم، میخوایم انتقادشو بشکافه. مثلا همسرمون برمیگرده ما میگه که من ناراحتم از اینکه تو میخوای بری ماهیگیری. یه واکنش من اینه که خیلی سریع و بدون اینکه دفاع بکنم میگم که نمیفهمم، ماهیگیری چه اشکالی داره؟ اما یه موقع میخوام دفاع کنم، این غلطه. مثلا برگردم بهش بگم که چی شده حالا تو از ماهیگیری من دلخور شدی؟ واکنش دوم تیغ تیز حمله رو میگیره سمت همسر و اینجوری دارید بهش میگید که آقا تو مثل این که علیه من هستی. اما تو واکنش اول میگم آقا توضیح بده برا من، پرسش و پاسخه، یه لحن ملایم دارم، میگم آقا به من توضیح بده چرا ماهیگیری اشکال داره و چرا تو خوشت نمیاد. اما تو روش دوم من دارم همسرمو تحقیر میکنم، انگار یه جوری دارم بهش میگم تو کی هستی که از من داری انتقاد میکنی؟ نه، انتقاد تو دلیلش چیه؟ مشکل کار کجاست؟ ممکنه طرف بگه که خب وقتی میری ماهیگیری تمام هیکلت بو گند ماهی میگیره، یا مثلا میری ماهیگیری میای خسته و کوفته دیگه حس و حالی نداری. اینجا باز پرسش و پاسخ ما باید ادامه بدیم، برگردیم بگیم خب بین ماهیگیری و خستگی چه ارتباطی هست؟ تازه خسته شدم اشکال نداره، استراحت میکنم، روبرا میشم، بوی بد ماهی گرفتم، میرم حموم، تمیز میشم، خوشبو میشم. اگه بازم اصرار کنید میبینید کم کم به یه جوابایی میرسی، اصطلاحاً طرف حرف دلشو میزنه. راستش وقتی میای خونه بعد ماهیگیری خسته میشی، حوصله نداری از خونه بری بیرون. آها، تازه اینجا شما علت انتقاد رو فهمیدید چیه. باید بشینید و با صراحت اینجا حرفتونو بزنید و به مصالحه برسید. اینجوری هم شما میتونید برید به ماهیگیریتون برسید، هم همسرتون به خواستش میرسه. خیلی از بحث ها رو ما میتونیم با این پرسش و پاسخ فیصله بدیم، در مورد لباس پوشیدن، در مورد نظافت، در مورد نظم و انضباط، در مورد پول دادن و گرفتن، در مورد تقسیم کارها، مسئولیت بچه ها. هم سلطه‌جویی از بین میبره، هم باب مذاکره رو باز میکنه و به توافق انسان میرسه. پس تو این اپیزود ما 10 تا از حقهای قاطعیت رو گفتیم که باید ازشون استفاده بکنیم تا به قاطعیت برسیم، و اینم گفتیم که 4 تا راه وجود داره برای اینکه ما اجازه ندیم که کسی به ما سلطه پیدا کنه، که اون مهارت‌های کلامی بود. رسیدیم به آخر اپیزود و دلم میخواد اون جمله کلیدی کتاب رو تکرار بکنم: تا زمانی که ما اجازه ندیم کسی نمیتواند به ما تسلط پیدا بکند. اگه ما به دیگران اجازه میدیم به ما تسلط پیدا کنن، مقصر خودمون هستیم و نه دیگران. پس بیایم جلوی این تسلط رو بگیریم و قاطعیت به خرج بدیم. اپیزود 65 پادکست کتاب جیبی بود که شنیدید. خلاصه کتاب وقتی نمیگویم احساس گناه میکنم، یا ترجمه فارسیش روانشناسی اعتراض بود، نوشته ی آقای مانوئل جی اسمیت که در شهریور ماه 1401 من برای شما تعریف کردم. امیدوارم که خلاصه این کتاب برای شما مفید بوده باشه، تو زندگیتون به کارتون بیاد و بتونید از روش‌هایی که ارائه شد استفاده بکنید. این اپیزود رو من به کمک رضا بهمنی پسر عزیزم ساختم. ممنون از همه کسایی که تو تهیه اپیزودهای پادکست کتاب جیبی به من کمک میکنن به هر طریق. ممنون از شمایی که هستید که ما رو میشنوید و ما رو کمک میکنید اینجوری. از ما حمایت مالی اگه دوست داشتید بکنید و اگر خواستید اسپانسر کتاب جیبی بشید به ما خبر بدید. روز و روزگار بر همه شما خوش و خدا نگهدار.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.